أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم به دوستان عزیزی که محبت کردند و در مجلس اهل بیت علیهم السلام حضور پیدا کردند. ماه صفر که به دنبال ماه محرم، هر دو ماهای حزن و اندوه اهل بیت علیهم السلام بود، به سر آمد و جای تبریک و بشارت بر ورود به ماه ربیع المولود رو که ماه میلاد رسول گرامی اسلام و ماه سرور اهل بیت علیهم السلام. اینجوری که روایت شده، ظاهرا پیغمبر اکرم فرمودند که من بشرنی بالخروج من السفر بشرته به دخول فی الجنه، کسی که بشارت بده به من به خروج از ماه صفر، من او رو بشارت میدهم به ورود به بهشت. انشاءالله این بشارت نبوی شامل حال همه عزیزان باشه و به جنت لقاء و رضا الهی همه دوستان و علاقمندان و پیروان اهل بیت علیهم السلام واصل بشن. خب، سلسله بحث هایی رو از آغاز ماه محرم شروع کردیم، درس هایی رو از مکتب عاشورا مورد بررسی قرار دادیم. جلسه نخست اشاره کردیم که عاشورا یک مکتبی است برای همه اقشار، برای همه زمان ها، برای همه زمین ها، و لذا مسئله عاشورا و پرداختن به او تنها به روزهای خاصی از سال نباید خلاصه بشه. درسته که ماه محرم و صفر طی شد، اما مکتب عاشورا و مدرسه عاشورا همچنان درش بازه و درس آموزی از او ضرورت داره استمرار پیدا کنه. نوبت گذشته که در خدمت عزیزان بودیم، بحث رضا رو مورد بررسی قرار دادیم. البته بحث رضا بحث بسیار مفصلی است، گرچه جلسه گذشته شاید بیش از 2 ساعت صحبت شد، اما هنوز زوایای بسیاری رو داره که باید بهش پرداخت برای تبیین بیشتر. منتها از اونجایی که موضوعهایی که میخواییم بهش بپردازیم متنوع و متعدده، امکان این که زمان بیشتری رو به موضوع رضا پردازیم وجود نداره. من نمیدونم توصیه‌ای که جلسه قبل به عزیزان کردم چند نفر از عزیزان موفق شدن عمل بکنن. قرار بود که بحث رضا رو از کتاب مصباح الهدا و از کتاب رهتوشه دیدار با آدرس هایی که دادیم خدمتون مطالعه بکنیم. انشاءالله که اینها مطالعه شده. ضمن این که خب بخشی از عزیزانی هم که جلسه قبل خدمتشون بودیم الان به نیابت شما در محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام هستن، یعنی رفتن که همون تلاقی دو رضا رو در این زیارت تجربه بکنن و انشاءالله اونها هم تو همین لحظات به یاد شما هستند و دعاگوی شما و سلام رسان شما به محضر حضرت رضا علیه السلام. خب بریم سراغ موضوعی رو که امروز میخوام بهش بپردازم. البته این موضوع موضوعی که قطعا به یک جلسه نمیشه ختمش کرد و نوبت‌های آینده هم می‌بایست به او بپردازیم، و اون بحث جلوه‌های جمال اخلاقی در مکتب عاشورا است. این جمله را از ابا عبدالله علیه السلام نقل کردم که حضرت فرمود و لکم فیه اصبح، در وجود من برای شما شیعیان، برای شما دوستان من بهترین الگو، بهترین در واقع مقتدا تبلور یافته و شما باید به من تأسی کنید در همه ابعاد وجودی. خب یکی از ابعاد شخصیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که نقش اسوه بودن او رو باید مد نظر داشت و از او درس آموخت و در قالب او رفتار کرد، جمال اخلاقی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب کرام آن حضرت. من یه سری تیتر یادداشت کردم که ببینیم کدوم جلوه ها رو میشه تو صحنه عاشورا مصداق نشون داد و مورد بحث قرار داد. نکته هایی رو یادداشت کردم. الان مثلا بحث ادب در مدرسه عاشورا، مکتب عاشورا، ایثار در مدرسه عاشورا، خیراندیشی و خیرخواهی، مواسات، کرم و سخاوت، مردانگی، غیرت، وفا، قلوب به همت و کرامت نفس، آزادگی و حریت، شهامت و شجاعت و بحث‌های متعدد دیگری که میشه به اونها پرداخت. خب من برخی از این محورها رو فقط با یه اشاره گذرا بهش میپردازم. بعضی از محورها رو به دلیل اینکه عرصه عاشورا فرصت بیشتری برای ظهور اون صفت اخلاقی فراهم کرده، یا لااقل گزارش های مفصل تری از ظهور اون صفت اخلاقی به دست ما رسیده، اونها رو شاید یه مقدار بیشتر و مفصل تر. یه دانشمند مصری است، عباس محمود عقاد، نویسنده توانایی است، کتاب های متعددی هم در زمینه علوم و معارف اسلامی و شخصیت های بزرگ اسلامی نوشته. این دانشمند مصری در رابطه با شخصیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز عاشورا یه جمله جالبی داره. اون میگه در روز عاشورا بین خصلت‌های حسین علیه السلام مسابقه در گرفته بود: صبر، رضا، تسلیم، اخلاص، شجاعت، طمأنینه و آرامش، غیرت و صفات بیشمار کمالی ابا عبدالله الحسین علیه السلام گویا با هم رقابت میکردن. شما وقتی جمال اخلاقی اون حضرت رو در روز عاشورا میبینید، نمیدونید رو کدوم یکی از این صفات بیشتر تمرکز کنید. صحنه عاشورا صحنه مسابقه فضیلت های اخلاقی در وجود ابا عبدالله و در شعاع وجود اون حضرت در اهل بیت و اصحاب کرام اون حضرت بود. جلوه ادب رو چه زیبا شما در صحنه عاشورا می‌بینید. چه ادب مع الله، که حالا این بحثا رو گفتم دیگه نمیخوام بازش کنم، چون اگه باز کنیم دیگه اصلا یه دوره باید علم اخلاق اینجا فقط مورد بحث قرار بدیم. چه ادب مع الله که در وجود ابا عبدالله موج میزنه و در وجود اهل بیت و اصحابش. چه ادب مع الخلق، چه ادب عمیقی است، چه ادب عمیقی است. سیمای برادر وفادار ابا عبدالله، ابوالفضل العباس علیه السلام، به عنوان الگوی دیگر ادب شما تو روز عاشورا میبینید. کسی که یک عمر به برادر خودش برادر نکن، همواره او رو سیدی و مولای کتاب میکرد. این نکته بسیار درس آموز است. متاسفانه بعضن نزدیکی با اولیاء خدا سبب میشه که انسان عظمت اونها رو غافل بشه ازش. گاهی اوقات آدم با بزرگان وقتی خیلی نزدیک شد، کم کم بزرگی او از یاد آدم میره و اون ادبی که باید در محضر او داشته باشه، این ادب رو فراموش میکنه. تحت عنوان این که دیگه حالا ما خودمونی شدیم، دیگه حالا بین ما و دیگه این حرف ها نیست. بله بین الاحباب تسقط الآداب، اما او یه بحث دیگری است. حرمت بزرگان رو داشتن شرط بهره‌مندی از محضر بزرگانه، و اون کسی که فراموش میکنه شرط ادب رو طبیعتاً بهره ای هم از اون ولی خدا از اون بزرگ نمیبره. گفت از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. به هر حال جلوه ادب رو شما تو صحنه عاشورای ابوعبدالله چه زیبا میبینید، ادبی که بین همه اهل بیت موج میزنه، بین همه اصحاب موج میزنه، چقدر زیباست. یا جلوه دیگر اخلاقی رو، بحث ایثار رو، دیگه تو وجود ابوعبدالله ایثار به اوج قله خودش میرسه. هر چه که داشت، گفت ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا لئن قد تعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواکا. همه اون چه که داشت، گفت همه خلق رو در راه عشق تو، در راه دیدار تو ای محبوب ازلی، همه رو پشت سر گذاشتم، ترک کردم. خانواده خودم رو هم به یتیمی نشاندم در راه وصال تو تا تو رو ببینم. و اگر تو در راه دیدار خودت من رو قطعه قطعه کنی، اربن اربا بکنی، لما حن الفؤاد الی سواک، دل من به سوی جسته هیچگاه پر نخواهد کشید. همه ی اون چه که داشت ابوعبدالله ایثار کرد، بلذا خدا هم همه ی اون چه که داشت رو به او بخشید. معامله دو سویه بود، همه ی اون چه که خدا داشت رو به ابوعبدالله بخشید. یا تو اصحاب، تو افراد معمولی، شما داستان ام وهب رو یادتونه دیگه، وقتی که این پیرزن پسر جوان شاداب تازه دامادش رو در صحنه نبرد به شهادت رسوندن، بعد به خاطر اینکه دل این پیرزن رو بسوزانن، سر وهب رو جدا کردن و به سمت خیمه ام وهب پرتاب کردن. دیدی چه کرد این زن، این مادر داغ دیده، دیدی سر رو برداشت و دوباره به سمت میدان پرتاب. گفت اون چه ما در راه خدا دادیم پس نمیگیم، اون چه در راه خدا دادیم پس نمیگیم. یا جلوه خیراندیشی، جلوه نیکخواهی. خب کسانی که دارن میان به جنگ ابوعبدالله معلومه کیا هستن، آدمایی که تاریخ شقاوت اونها به زمان امیرالمؤمنین میرسه، مردم کوفه‌ای که اون گونه خون به دل امیرالمؤمنین کردن که حضرت روی منبر فرمود والله یمیت القلب و یجلب الهم اجتماع هؤلاء القوم علی باطلهم و تفرقكم عن حقكم، فرمود به خدا دل انسان میمیره و کوه اندوه بر سر انسان فرود میاد از اینکه میبینه اصحاب معاویه در باطل خودشون اینجوری مصمم و یک پارچه هستن، اما شما اصحاب من حول محور حق خودتون مجتمع نیستی، پراکنده و متفرق و سستی. تاریخ ناسپاسی های اینها، نامردان رفتار کردن اینها با امیرالمؤمنین در برابر دیدگان ابوعبدالله، میشناسه اینها، میدونه اینها چه شقاوتمندانی هستن. اما شما ببینید روز عاشورا ابوعبدالله شروع نمیکنه جنگ، منتظر میشه تا دشمن اول حمله بکنه. هی در پی هی خطبه میخونه، هی سخنرانی میکنه، هی صحبت میکنه. برای چی؟ ابوعبدالله که به یقین میداند که تو این صحنه کربلا شهید خواهد شد، او که ذره ای تردید نداره، او که دیگه زمان و مکان علم و آگاهی او رو محدود نمی کنه. او همه چیز رو از پیش می بینه و می دانه. همونطور که پدر بزرگوارش فرمود لوکش فلقتا مزدد تو یقینا، امیر المومنین فرمود اگه همه یه پرده هام کنار بره یک سر سوزن به یقین من افزوده نمیشه. یا در رابطه با اون چه پیامبر در لحظه های آخر عمر شریفشون به امیر المومنین فرمودن در مورد حادثه های تلخی که بعد از رحلت اون بزرگوار پیش خواهد آمد، بعدها امیر المومنین فرمود وقتی که پیامبر این حرف ها رو برای من زد گفت چه خواهد شد، به خانه ما حمله خواهند کرد، خانه ما رو به آتش خواهند کشید، در رو خواهند شکست، همسر من رو خواهند آزرد، من رو چگونه به مسجد خواهند کشید. تمام ناجوان مردی های اون قدرت طلبان بیدین رو پیامبر تعریف کرد و فرمود تکلیف تو یا علی اینه که صبر بکن. خب امیرالمومنین بعدها که این رخدادها اتفاق افتاد بعدها فرمود یقین من به وقوع این رخدادها اون زمانی که پیامبر برای من می فرمود اینها رو یک سر سوزن کمتر از یقین من بعد از وقوع این رخدادها نبود. خب ابا عبدالله هم پسر همین امیرالمومنین، او هم به یقین میداند که حادثه ی عاشورا چگونه تمام خواهد شد. خب پس چیه ابا عبدالله این همه هی سخنرانی پشت سخنرانی، هی از شتر پیاده میشه سوار اسب میشه، این لباس رو در میاره اون لباس رو میپوشه، عمامه پیامبر بر سر میگذاره، چرا؟ به خاطر خیر خواهی. ابا عبدالله نیامده کینه ای رو خالی بکنه، ابا عبدالله نیامده انتقامی بگیره، ابا عبدالله آمده برای زنده کردن نه برای کشتن. بذا این خیرخواهی های ابا عبدالله همین جوری استمرار پیدا میکنه تا آخرین لحظه هم دست بر نمیداره، تا آخرین لحظه هم میاد موعظه میکنه سپاه دشمن رو. و شما دیدید موعظه ها هم کارگر بود ها. حتی خود روز عاشورا افرادی مثل هور، مثل پسر هور، مثل غلام هور، اینها از سپاه عمر سعد اومدن ملحق شدن به سپاه ابا عبدالله، یعنی از دوزخ بیرون آمدن و وارد بهشت شدن. این خیراندیشی و خیرخواهی های ابا عبدالله این که استمرار پیدا کرد به خاطر تأثیراتی که داشت بود، البته به یک لحاظم به خاطر اتمام حجت بود، به خاطر اینکه به همه تاریخ نشون بده شقاوت این قوم رو، نشون بده که اون کسانی که رو در روی اونها من ایستادم چقدر انسانهای پلیدی بودند. اینجوری نبود که در غفلت و ناآگاهی دست به چنین جنایتی زده باشند، کاملا همه چیز برای اونها شفاف بود و باز هم این راه باطل رو طی کردن. به یه لحاظ اونه، اما به لحاظ دیگه خیراندیشی و خیرخواهیه ابا عبدالله نسبت به اونها، اون نسبت به دشمن خودش هم با مهر و محبت رفتار میکنه. ولی خدا وقتی که تیغ به دست میگیره و میجنگه و میکشه این ظهور مهر و محبت اوست. فکر نکنید او مثل ما به خشم آمده یا در صدد انتقامگیری و تشفی خاطر برآمده، به هیچ وجه اینجوری نیست. تیغ ولی خدا در میدان مبارزه مثل تیغ یه جراح حاذقی است که فرزند خودش رو که پاره تنشه و با همه وجود دوستش می‌داره، این فرزند رو روی تخت جراحی خوابونده و با این تیغ داره او رو جراحی میکنه. تیغی که او داره به کار می‌بره برای نجات جان این فرزنده، برای معالجه این فرزنده، برای زنده نگه داشتن این فرزنده، نه برای کشتن این فرزنده. لذا اگر ولی خدا تیغی به دست میگیره تو میدان کارزار، این تیغ رو به گردش در میاره، این نه از سر خشم و خشونته، نه از سر انتقام گیری و تشفی خاطره، نه از سر مهر و محبته. منتها این مهریست که در جامعه قهر پیچیده شده، این محبتی است که به شکل خشونت داره اعمال میشه، اما باطنش محبت بسیار بزرگی. اینکه چجوری میتونه محبت تو جامعه قهر پیچیده بشه، فرض کنید یه بچه‌ای، این بچه
در اختیار یه دایه‌ای قرار گرفت. خب سر ساعت معین این دایه رو وظیفه خودش غذای او رو آماده میکنه، میاره میذاره جلوی بچه و میگه بچه جون غذا تو بخور. اگه بچه نخوره یکی دوباره میگه عزیزم بخور، گرسنه‌ت میشه، چنینه چنانه. ولی وقتی دیگه نخور ولش میکنه، غذا رو برمیداره میبره. تو این بیمارستان ها دیدید دیگه، غذا رو سر ساعت معین این خدمه بیمارستان میارن میچینن رو میزای بیمارها، بعد از نیم ساعت دیگه میان اینا رو جمع میکنن میبرن، کاری ندارن که این مریض خورد یا نه. اما حالا اگر این طفل مادرش این غذا رو بیاره براش، او چه میکنه؟ او میگه عزیزم غذا تو بخور، بخور گرسنه‌ت میشه ها، ضعیف میشی یا رنجور میشی یا هی قربون صدقش میره، نازش میکنه، خواهش میکنه ازش، سعی میکنه با این لحن او رو به خوردن غذا تشویق کنه. اما اگر نخورد اینم مثل اون دایه ول میکنه یا نه برمیگرده میگه بچه جون بخور دیگه، اگه نخوری میگم لولو یاد بخورد تا، یعنی به قهر متوسل میشه. خب این قهر این مادر اوج مهر اوست، این مهریست که تو جامعه قهر در واقع تجلی کرده. ولی یه خدا اگر تیغش رو به کار میدادی تو میدان جنگ به خاطر نجات اون انسانه، اون انسان اسیر این نفسشه، اسیر این بعد دنیوی وجود خودشه، اسیر اون بعد حیوانی وجود خودشه، میخواد او رو نجاتش بده از این بود. عین یه جراح حاذق با مهر و محبت این تیغ رو به کار میدازه، گردن او رو هم ممکنه بزنه، اما این از سر مهره نه از سر قهر. به هر تقدیر، پس ابا عبدالله الحسین علیه السلام نهایت خیرخواهی روز عاشورا و عرصه ظهور گذاشت. یکی از جلوه های زیبای درس آموز مکتب عاشورا خیرخواهیه برای دیگرانه، حتی برای دشمن. یعنی انسان برای دشمن خودش هم خیر بخواد. منتها این به این معنا نیست که باز دوباره بگیم پس با دشمن نجنگیم، پس در برابر دشمن تسلیم بشیم، سکوت بکنیم. نه، گفتم می جنگد ولی خدا، اما جنگیدنش از سر مهره. هم میخواد وجود خود اون آدم رو از شر اون بعد منفیش نجات بده، هم میخواد جامعه ای رو از شر یه همچین وجود مضری نجات بده. همه اینها توش مهر و محبت موج میزنه. محور دیگری که باز این محورهایی که دیگه میخوام خیلی سریع رد بشم تا برسیم به بعضی از محورها که شاید اونها مفصل تر بشه. یکی از محورها مواسات ابا عبدالله الحسین علیه السلام در صحنه عاشورا. خیلی عجیبه، شما تو صحنه کربلا میبینید روز عاشورا وقتی علی اکبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام به میدان رفت و با اون شکل عجیب به شهادت رسید. خب همه شما شنیدید، به خاطر دارید که حضرت بار اول رفتند جنگ نمایانی کردند و دوباره برگشتند به پدر عرض کردند یا ابا الاتش قد قتلنی و سقل الحدید اجحدنی، ای پدر آتش من رو داره میکشه و از پا در میاره و سنگینی آهنها، سنگینی این زره یا این سپر یا این تیر، سنگینی اینها بر من سنگینی میکنه، دشواره. حالا این یه مفهوم ظاهری داره که آتش در اثر نبود آب و سنگینی همین زره و امثال این هاست، شاید معانی بلندتری هم داره که قطعا داره، اون آتش وصال و لقاء الهی ممکنه مقصود باشه و این سنگینی جنبه های عالم کثرت مقصود باشه، اون هم میتونه باشه، در این حال هر دوی این هم باشه، مشکلی نیست. بعد که دوباره ابا عبدالله با بوسه ای که بر لب او زدن و زبان خودشون رو هم در کام او گذاشتن، اون تشنگی عظیمتر خودشون رو به او نشان دادن و دیگه در برابر اون تشنگی، تشنگی علی اکبر رنگ با، بعد هم دعا کردن که عزیزم برو، امیدوارم به زودی از دست جدت سیراب بشی. بعد که حضرت برگشتن به میدان و به هر حال مجروح شدند و تیری آمد به به سمت حضرت، حضرت رو مجروح کرد، ضربه فرق حضرت رو شکاف و بعد خون دیگه چهره حضرت رو گرفت. این خون که میریخت حضرت افتادن دیگه روی گردن اسب و دستاشون هم روی صورت اسب، دیگه اسب ندید جلوی چشم خودشون. بلا این اسب اسب وفاداری بود، اسب شایسته ای بود، اما دیگه ندید. کثرت خون و دست ها که روی چشمهای او رو گرفته بود سبب شد که او بیراه رفت، یعنی برگشت به سمت لشکر عمر سر. و وقتی که پیکر حضرت رفت بین دشمن، دیگه ناجوان مردانه هر کسی یک ضربت به حضرت زد، حضرت رو اربن اربا کردن، قطعه قطعه شد. جوری که دیدید دیگه، حالا وقتی که پیکر حضرت به زمین افتاد، خدا حافظی کرد با پدر. پدر آمدن با یه جنگ دلاورانه ای دشمن رو عقب راندن، پیکر پسر بزرگوارشون رو مشاهده کردن، جوری نبود که دیگه حضرت بتونن پیکر رو برگردونن. فرمودن به جوانهای بنی هاشم که اونها بیان و کمک کنن که پیکر اکبر رو خیمه شهدا ببرن. خب تو اون لحظه ای که حضرت آمدن بالای سر پسر بزرگوارشون، سر علی اکبر رو به زانو گرفتن، او رو بوسیدن، درست همون رفتاری که ابا عبدالله با شاخصترین چهره شهدای کربلا علی اکبر علیه السلام، که تعابیری راجع به علی اکبر داریم که راجع به ابوالفضل العباس علیه السلام هم نداریم. گفتم اصلا ما در حد این نیستیم که بخوایم حالا اولیاء خدا رو سبک سنگین کنیم، بزرگ و کوچیکشون رو نشون بدیم. اما حالا در همین حد عرض کرده باشم که تعابیری در مورد علی اکبر علیه السلام هست که حتی در مورد ابوالفضل العباس علیه السلام هم نیست. حد عظیم و دلبستگی ابا عبدالله هم به علی اکبر یه چیز خارق العاده است و استثنا، بالاتر از علاقه‌ای که به هر یک از شهدای دیگر کربلا داره. وقت ببینید همین رفتاری که با علی اکبر میکنن، عین این رفتار رو با جون، غلام سیاهی که در راه ابا عبدالله رفته، خودش رو در واقع ایثار کرده و به شهادت رسیده، درست تو لحظه های آخر ابا عبدالله بالای سر این جون آمدن، عین همون رفتاری که بعدن با علی اکبر کردن، قبلن با جون کردن. این که همه رو به یک دید نگاه میکنه، این که با مباسات رفتار کنه، محاقای اوقات خیلی متاسفانه از این درس ها دوری. یک کسی رفیقمونه، یک کسی نیست، یک کسی از بستگانمونه، یک کسی نیست، یک کسی از سفارش شده هامونه، یک کسی نیست، و خدا میدونه چقدر متفاوت رفتار میکنه. به هر حال درس مواسات از درس‌های بسیار آموزنده ای است که با عبدالله با این رفتار عجیب و حیرت انگیز خودشون تو صحنه کربلا به شیعیانشون آموختند. درس سخاوت و کرم نسبت به خدا که دیگه لازم نیست من اینجا توضیح بدم، اشاره کردم در قالب عیسی، اما نسبت به خلق باز این درس هم درس بسیار آموزندهیه. ابا عبدالله داره میاد به سمت کوفه، حر ابن یزید ریاحی سرلشکر ارتش ابن زیاده آمده راه رو بر ابا عبدالله ببنده و مقدمه واقعی عاشورا رو هر فراهم کرد. اگر هر سر راه ابا عبدالله رو نگرفته بود، داستان معلوم نبود چجوری اتفاق بود. اما ببینید همین سپاه دشمن که آمده راه رو ببنده بر ابا عبدالله، ابا عبدالله حسین علیه السلام چقدر کریمانه با او رفتار میکنه، چقدر سخاوتمندانه با او رفتار میکنه. دستور میده تمام لشکریان هر رو آب بنوشانند، همون آبی که چند روز بعد دریغ کردن از خود ابا عبدالله و اهل بیت و اصحاب کرامش. حتی دستور داد اسبهای اینها رو هم که تشنن همه رو تا اونجایی که لازمه آب بدید بخورن. چقدر سخاوته، چقدر بزرگواریه، چقدر بخشندگیه. درس گذشت درس بزرگواری، درس عفو تو صحنه کربلا. نسبت به همین حر ابن یزید ریاهی چیکار کرد ابا عبدالله؟ همین حری که راه رو بست و مقدمه شهادت ابا عبدالله و اهل بیت و اصحابش رو فراهم کرد، چه کرد؟ اون لحظه ای که حر روز عاشورا دیگه بعد از اون تردیدهای عجیبی که تو وجودش موج میزد تونست به تصمیم برسه. وقتی که دید نه، داستان واقعیه، فکر میکرد با ارعاب و تهدید و همینها قضیه تمام میشه. وقتی که دید نه، داستان داره میرسه به لحظه های بسیار خطرناکی که همه قیامت خودش رو داره میبازه اینجا. خب دیدید چه کرد با خودش و غلامش و پسرش. ستای آمدن به بهانه این که اسبمون رو آب بدیم به سمت لشکر ابا عبدالله حسین علیه السلام. و بعد وقتی که از تیر رس دشمن خارج شد، پر سپرش رو به پشت انداخت، سلاح رو رها کرد، کفش ها پوتین ها رو از پا در آورد، کفش های رزمش رو از پا در آورد و به گردن آویخت. عین یه آدم اسیر خوار و ذلیل. حالا این سرلشکر برجسته لشکر عمر سر. و با همین حال خودش و پسرش و غلامش آمدن به سمت لشکر امام حسین علیه السلام به خیمه اون حضرت. و حضرت چگونه رفتار کرد؟ وقتی این شرمنده آمد، گفت اصلا راهی برای عفو بخشیده شدن برای من هست؟ و با سرشکستگی در محضر امام حسین علیه السلام سرش رو به پایین انداخت. امام حسین چقدر بزرگوارانه با او رفتار کرد. به محض اینکه او سرش افتاد پایین و خواست خاطره این ظلمی که نسبت به ابا عبدالله مرتکب شد و راه رو بر اون حضرت بست و زمینه این فاجعه رو فراهم کرد، خاطره او تو ذهنش زنده بشه، بلا فاصله حضرت فرمودن ارفع رأسک یا حر، ای حر سرتو بیار بالا. اون روزی که باید سرت می افتاد پایین روزی بود که تو لشکر عمر سعد بودی، حالا تو از همه چیز زندگی خودت چشم پوشیدی، آمدی نزد من، دیگه حالا موقعی سرفکندگی نیست، حالا موقعی سرشکستگی نیست، سرفراز باش، سرت رو بالا نگه دار. این روح عفو، این روح گذشت که دیگه حضرت به روخش نکشید، نگفتی دیبت گفتم مثلا کارت غلطه، نگفتم به که راه غلطی داری میریم، اصلا این به روخ او که نیورد هیچی نگذاش، خود او هم در خاطره خودش مرور کنه و تکرار کنه. به هر حال درس عفو و بزرگواری و گذشت از درس‌های اخلاقی دیگری که در صحنه کربلا می‌شود. درس مردانگی، جوان مردانه جنگیدن، اینم از او درس‌های بسیار بزرگ. دو تا جلوه‌شو بگم. یکیش مال قبل از روز عاشورا، وقتی که مسلم ابن عقیل آمده به کوفه، منزل هانی ابن عربه محل اقامت اوست و ابن زیاد به خاطر اینکه هانی ابن عربه رو بترسانه از همراهی با مسلم ابن عقیل، آمده به خانه هانی ابن عربه برای تهدید و شاید هم تطمیع. خب مسلم ابن عقیل خونه هانی ابن عربه است و از پیش قرار گذاشته بود هانی که وقتی که ابن زیاد آمد منزل من یه اشاره میکنم به تو و همین که اون اشاره رو کردم بیا از پشت پرده و کار ابن زیاد همینجا بساز، تمامش کن. خب ابن زیاد آمد و هانی هم اشاره رو کرد، مسلمی پیداش نشد، دوباره اشاره رو کرد، خبری نشد، سه باره کرد، خبری نشد، مایوس شد. هیچی ابن زیاد دیدارشو کرد و حرفشو زد و پشو درد. بعد که او رفت، مسلم ابن عقیل از پشت پرده آمد بیرون. هانی گفت چرا نکردی کار رو تمام؟ میتونستی همه داستانها رو تغییر بدی با این کاره. چی گفت مسلم؟ گفت ما اهل ترور کردن نیستیم، ما اهل جنگ ناجوان مردان نیستیم، ما روی ها روی میجنگیم، ما از پشت سر هم بنامی کنیم. این جلوه رو دیدی؟ شبیه این جلوه در شب عاشورا اتفاق افتاد. تو شب عاشورا شمر آمد نزدیکی خیمه ابا عبدالله حسین علیه السلام. کاملا هم در تیر رسید. بعضی از اصحابم حتی اومدن خدمت حضرت و از ابا عبدالله اجازه خواستن، شما اجازه بدید ما کار اینا همین الان تمامش میکنیم، تمامش میکنیم.
خب دیدی چی؟ گفت ابا عبدالله نه، ما اهل کار نیست، ما اهل ناجوان مردانه دشمن را از پادر آوردن نیست، ما اگر هم می جنگیم مردانه می جنگیم، رویارو می جنگیم.
به هر حال درس مردانگی در رویارویی حتی با دشمن، ناجوان مردانه نجنگیدن، از درس‌های بزرگ دیگری است که ما در مکتب اخلاقی عاشورا می‌آموزیم. یکی از جلوه‌های بسیار زیبای دیگر درس آموز اخلاقی صحنه عاشورا غیرت ابا عبدالله،
غیرت ابا عبدالله نسبت به خانواده‌اش، نسبت به ناموسش، نسبت به اهل بیتش.
عجیبه، تو لحظه‌هایی که دیگه ابا عبدالله تنها شده، همه اصحاب شهید شد، همه اهل بیت هم شهید شد، حتی سرباز 6 ماهه ابا عبدالله حسین علیه السلام هم شهید. دیگه حسین تنهای تنها، هیچ کس تو صحنه نیست. خیلی عجیبه، یعنی اون لحظه های آخر و ساعت های آخر خیلی ساعت های عجیبیه. از یه طرف حضرت دلنگران اهل بیت تو خیمه ها، دلنگران زنان بازمانده از اصحاب تو خیمه ها، از یه طرف هم باید به جنگ. تو این ساعت آخر عجیب تاریخ نقل میکنه، حضرت دائما یه راه رفت و برگشت رو دارن طی میکنن، یه حمله میبرن به دشمن، یه تعداد دشمن رو میریزن زمین و دشمن عقب میکشه، حضرت به تاخت میان طرف خیمه و یه لا حول ولا قوه الا بالله و صدای بلند میگن، صدای ابا عبدالله رو که زنان و کودکان تو خیمه میشنون روحیه پیدا میکنن، میفهمن که ابا عبدالله هنوز هست. دوباره برمیگردن سر طرف لشکر دشمن بجنگن. خیلی ساعت عجیبیه این ساعت، ساعت تکون دهنده. به هر صورت تو همین گیر و دار جنگ، تو ساعت غریبی و تنهایی ابا عبدالله که حضرت در یک یورشی که میبره دشمن از کناری فرات عقب میکشه و حضرت وارد شریعه فرات میشه، پاهای اسب حضرت در داخل آب بود، حضرت داخل آب بود و کاملا فرصت فراهم بود، چه اینکه خود ابا عبدالله آب بنوشه، چه اینکه آب برای اهل خیام ببره. درست تو همین لحظه یه ناجوان مردی به دروغ فریاد زد، گفت حسین تو به فکر آب هستی، در حالی که لشکر به خیمه ها حمله کرده و زن و بچه ای تو رو مورد تعرض قرار داده. ببینی تو این لحظه ابا عبدالله چه غیرتی از خودش نشون میده، آب رو رها میکنه، مثل عقاب برمیگرده به سمت خیمه ها. البته خبر دروغ بود، حضرت وقتی که رفتن به سمت خیمه ها دیدن نه، دشمن هنوز جرأت نکرده به سمت خیمه ها هم بکنه. این یه ترفندی بود که دشمن زد برای اینکه ابا عبدالله نتونه دسترسی به آب پیدا کنه یا آبی برای اهل خیام بده. این غیرت ابا عبدالله نسبت به اهل بیت. و یه بار دیگه همین رو شما تو اون ثانیه های آخر میبینید، ثانیه های آخر که دیگه اینجا داستان دروغ نیست، خبر دروغ نیست، ابا عبدالله از اسب به پایین افتاد، دیگه تا به ایستادن روی پا هم حضرت ندارد، خون تمام چهره ابا عبدالله رو پر کرده. گفتم یه بار برات تیری که به سینه ی حضرت فرو رفت از جلو بیرون نیامد، حضرت با دست از پشت بیرون کشیدن، خون فواره میزد، ابا عبدالله مثل یه بدن مرصع در واقع جای جای بدنش نقطه هایی بود که خون فواره می زد ازش و خونین بود، گلگون بود. دیگه حضرت توان را از دست داد، روی زمین افتاد. درست تو همین لحظه با چشم های خودش مشاهده که لشکر دشمن به سمت خیمه ها هم می کرد. اینجا دیگه عبدالله توان نداره مثل اون دفعه برگرده مثل عقاب به سمت خیمه ها. اما نگاه کنید در همین حال عبدالله آخرین رمق خودش رو به کار کرد و در حالی که به همون شمشیر شکسته خودش تکیه زده بود، نیمخیز از زمین برخاست و فریاد برداشت: یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. ای پیروان خاندان ابی سفیان، اگر دین نداری، اگر قیامت رو ازش نمی ترسی، عذاب عظیم الهی رو که در انتظارتون ازش خوف و ترسی نداری، لااقل جوان مرد باشی، مرد باشید. شما مردید، با مرد بجنگید، چه کار دارید با زن و بچه من؟ یعنی حتی تو اون لحظه آخر هم او غیرت حسینی رو با این جمله خودش و با اون نیم خیز شدن در واقع اظهار کرد. که خب شنیدید دیگه، اون پلید گفت راست میگه ابا عبدالله، برید اول کار او رو تمام کنید، بعد حمله کنید به خیمه ها، که دیگه دیدید اومدن چجوری حضرت رو دوره کردن گوده حال قرطی کار. و دیگه هر کسی هر چه داشت سر. به هر صورت جلوه های فراوانی از جمال اخلاقی رو در صحنه عاشورا میتوان مشاهده کرد و با همون جمله ولکم فیه اسوه، انشاءالله خدا توفیق بده اون ادب رو، اون ایثار رو، اون خیرخواهی و قلب سرشار از حسن نیت و نیک‌اندیشی رو، اون مباسات با خلق رو، اون کرم و جود و سخاوت رو، اون مردانگی حتی در برابر دشمن رو و این غیرت رو انشاءالله تو زندگی های خودمون پیاده کنیم و تحقق ببریم. خب از محورهای بحث اخلاق و جمال اخلاقی در مکتب عاشورا، یکی از محورهای دیگر رو من سعی میکنم توی وقت باقی مانده جلسه بهش اشاره بکنم، شاید یه خود مشروع‌تر از محورهای قبلی باشه. نمودهای مختلفش رو در واقعی عاشورا مورد اشاره قرار بدم و جلسه رو با همین مورد که خاتمه بدیم که شما هم خیلی خسته نشید. یکی دیگه از درس‌های بزرگی رو که میشه از مکتب عاشورا در عرصه اخلاق آموخت، درس وفاست. اون جمله عقاد، اون دانشمند و نویسنده مصری، واقعا آدم وقتی به این صفات مختلفه ظهور کرده در عرصه عاشورا برمیخوره، ببینه چقدر جمله زیبایی گفته بود که گویا فضائل اخلاقی، خصلت‌های بزرگ انسانی در روز عاشورا اینها دارن با هم مسابقه میدن و هر کدوم میخواد از دیگری پیشتر بیفته و هر یک از این صفات ما خیره میشیم، میبینیم یک برجستگی عجیبی داره، غیر عادی. خب صفت وفا از برجسته ترین صفاتی است که در عرصه عاشورا مد نظر قرار میگیره و همطور که عرض کردم ان شاء الله این اشاره های ما اول برای خود بنده و بعد هم برای همه عزیزان جنبه در واقع کاربردی و عملی داشته باشه، یعنی فقط به ذکر و یاد و در واقع گفتگو کردن تمام نشود. ان شاء الله خدا لطف شامل حال ما بشه و خود ابا عبدالله حسین علیه السلام مدد برسونن که واقعا بتونیم این درس ها رو تو زندگی خودمون پیاده کنیم. عاشورایی بودن و حسینی بودن معنای واقعیش همینه، یعنی تجلیگاه کمالات عاشورایی بشه وجود یک دوست اهل بیت. اون وقته که میشه گفت این شخص حسینی است، میشه گفت این شخص عاشورایی است، کربلایی است. خب جلوه های بسیار زیبایی رو از عنصر وفا در عرصه عاشورا میبینیم. به بعضی از اینها من اشاره ای میکنم. شاید برجسته ترین موردی رو که در این زمینه بشه بهش پرداخت اون صحنه شب عاشورا است که شب عجیبی است. خب میدونید امام حسین علیه السلام چند مرحله خبر دادن که داستان داستان پیروزی ظاهری نیست، داستان داستان شهادت است. و کسانی که به طمع این که حالا ما در این سفری که به سمت کوفه داریم میتونیم به کوفه برسیم و حکومت در اختیار ما قرار میگیره و طبیعتاً اون کسانی هم که همراهی کردن تو این سفر مرو بالاخره وجاهت اجتماعی پیدا میکنن، شاید مناصب دولتی به دست بیارن در اون حکومتی که من تشکیل میدم و امثال اینا، یا اینکه اگر جنگ رویارویی پیش بیاد در اون جنگ ما غلبه ظاهری پیدا میکنیم و غنایمی به دست میاد و اونها هم شریک در اون غنایمن، بدانن که راه چیز دیگری است. حضرت فرمود من کان فینا باذلا مهجته فلیرحل معنا. فرمود هر کسی آمادگی داره که خون قلب خودش رو در راه ما بذل و بخشش کنه او با ما راه بیفته. ببینید این مال وقتیه که حضرت میخواد از مکه حرکت کنه به سمت کربلا، اعلام میکنه که من فردا صبح دارم میرم، هر کسی آمادگی چنین چیزی رو داره با من بیاد. این نکته بسیار مهمیه. ببینید خیلی مهمه که یک حالا فرمانده نظامی یا یک رهبر سیاسی در شرایطی که میخواد با طرف مقابل رویارو بشه و به شدت داشتن مردان جنگی یا یاران سیاسی برای او مورد ضرورت و نیازه، این بازیگری نکنه، تو فضای غفلت و ناآگاهی افراد رو دنبال خودش راه نندازه. گاهی اوقات خب آدم احساس میکنه که یه همچین چیزایی پیش میام، به اعتبار اینکه خب بله ما هدفمون هدف مقدسیه، حالا مهم نیست نگیم که چه اتفاقی قراره بیفته، اینا بیان با ما بالاخره اون هدف مقدس با حضور اینها تقویت میشه. در حالی که میدونید یه همچین تفکری رو ما توی اسلام نداریم. یعنی تفکر ماکیاولیستی، تفکر این که هدف وسیله رو توجیه میکنه، مباح میکنه، مجاز میکنه، اصلا ما تو دیدگاه اسلامی این رو نداریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود الغالب به شر مغلوب. فرمود کسی که از راه شر، از راه نادرست غلبه به دست بیاره، این مغلوبه، این شکست خورده است. چون عرصه اصلی از یابی پیروزی و شکست درون انسان هاست نه بیرون. و اون آدمی که به شر متوسل شده، به دروغ، به فریب، به حیله متوسل شده برای پیروزی، ولو پیروزی ظاهری هم به دست آورده باشه، اون تو عرصه اصلی شکست خورده. یعنی در درون خودش از نفسش، از شیطان شکست خورده، ولو حالا غلبه ظاهری هم پیدا کنه. الغالب به شر مغلوب. لذا برای دستیابی و اهداف درست باید از وسائل درست استفاده کرد. به هر وسیله ای نمیشه متوسل شد برای تحقق اهداف مقدس. ضمن این که یقیناً اهداف مقدس با وسائل غیر مقدس غیر قابل تحققند اصلا. ولی حالا به فرض محال که بتونه تحققم پیدا کنه، پذیرفته نیست. هم وسیله هم هدف هر دو باید تقدس داشته باشه، هر دو باید حق باشد. ابو عبدالله حسین علیه السلام برای اینکه لشکریان بیشتری همراه خودش داشته باشه توی این رویارویی، حاضر نیست فضای ابهام و تاریکی و در واقع ناآگاهی رو ازش بهره ببره. از همون لحظه آغازی که داره حرکت میکنه به سمت کربلا اعلام میکنه که ما یک رویارویی خونین خواهیم داشت و در پایان اون کارزار هم همه ما به شهادت خواهیم رسید. آخرین باری که این رو حضرت اعلام کردن، مکرر اعلام کردن، اون منزلی که در بین راه خبر کشته شدن مسلم بن عقیل از کوفه رسید به حضرت، این مسئله رو به اصحابشون اعلام کردن، مکرر اعلام کردن. آخرین باری که این رو اعلام کردن با تأکید شب عاشورا است. جملات حضرت اینه. حضرت اصحاب رو تو خیمه خودشون جمع کردن. انشالله خدا روزی همه عزیزان بکنه، اونهایی هم که موفق بودن باز هم مکرر روزیشون کنه، کربلای معلا مشرف بشن. خیمگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام هنوز محلش مشخصه، البته الان دارن تجدید بنا میکنن. سفر قبلی که من رفتم در واقع بناها دقیقا در همون محلهای خیمه ها ساخته شده بود، یعنی خیمه خود امام حسین علیه السلام، خیمه ابوالفضل العباس علیه السلام نزدیکترین خیمه است به جبهه دشمن، در واقع خیمه پاسدار حرم اهل بیت خیمه عباس علیه السلام. خیمه بقیه اصحابم هست و جاهاش مشخص. الان این سفر که خدا توفیق داد رفتیم مشرف شدیم، دیدم بله دارن تجدید بنا میکنن و حالا به چه شکلی نهایتا در میاد بعدن نمیدونم. به هر صورت ابا عبدالله علیه السلام همه اصحاب رو دعوت کردن اون خیمه بزرگ خودشون و با اصحاب شروع کردن صحبت کردن. حالا جملات حضرت اینه. حضرت فرمودن اما بعد، یعنی بعد از اینکه حالا بسم الله الرحمن الرحیم گفتند و حمد خدا به جا آوردن و اینا، بعد از مقدمه فرمایشاتشون فرمودن اما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفا ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر و أوصل من أهل بيتي. فرمودن من هیچ اصحابی رو با وفاتر از اصحاب خودم نیافتم. در بین اصحاب همه انبیای الهی، در بین اصحاب همه اولیای الهی، در بین اصحاب پدرم امیر المؤمنین، برادرم امام مجتبی که خوب اشاره کردم چه اصحابی داشتم. حضرت فرمود من اصحابی با وفاتر از شما یاران خودم ندیدم، اصحابی بهتر از شما ندیدم و اهل بیتی نیکوتر و پیوسته تر از شماها، شما اهل بیتم که در این خیمه جمع شدید ندیدم. فجازاكم الله عني خيرا، خدا به شما جزای خیر بده از جانب من به خاطر این وفاداری شما، به خاطر این پایداری شما در مسیر محبت و دوستی که نسبت به من دارید. الا و اني لاظن يوما لنا من هؤلاء. حالا ببینید دوباره حضرت داره قضیه رو تشریح میکنه. واژه اظن تو زبان عربی دو معنا داره، یکی به معنی گمانه، یکی به معنی یقینه، به هر دو معنا در واقع واژه ظن به کار رفته. حضرت فرمود من یقین دارم که فردا از دست این قوم سیاه دل در واقع حادثه های تلخ و سنگینی در انتظار ماست. علاوه اینی قد اذنت لکم، فرمود من به همه شما اذن دادم که برید، اینا با کسی جز من حسین ابن علی کاری ندارن، لذا منطقه کربلا توسط لشکر عمر سعد محاصره بود و راه ورود به منطقه کربلا بسته بود، یعنی هیچ کسی نمیتونست به یاری ابا عبدالله بیاد ملحق بشه به سپاه و لشکر ابا عبدالله، اما راه از اون طرف باز بود، یعنی هر کسی از لشکر ابا عبدالله تصمیم میگرفت جدا بشه و بره، کمان که قبل از شب عاشورا کسانی رفتن پناه بر خدا که آدم با حسین ابن علی علیه السلام راه بیفته و تو اون لحظه های آخر شکست بخوره، تو لحظه های آخر دنیا او رو بفریبه و او رو از حسین جدا بکنه. خیلی باید مواظب بود، یعنی خدا نکنه که انسان منم بزنه به خاطر حالا یه عبادتی، یه نمیدونم چهار تا معلوماتی تو زمینه های دینی، یا نمیدونم حال خوشی تو زمینه های معنوی، یا سیر و سلوکی که در پیش گرفته، خدا نکنه که غرور انسان رو بگیره که اگر یک منم زد همون لحظه‌ایه که دیگه او رو رها میکنه. میگم تا وقتی میگفتی خدا دست تو تو دست ما بود و میبردیم، حالا که میگی من، خب بسم الله خودت بیا. وقت اون لحظه ای که دیگه خدا میدونه چه به سر آدم، خدا میدونه انسان خودش رو تو چه گندابهایی از گناه و تباهی و انحطاط غرقه میکنه. خدا حفظ کنه همه ما رو انشاءالله و همه دوستان اهل بیت رو از غرور، از عجب، از منم زدن، از انانیت و انیت. خیلی باید مواظب بود. ببینید تا آخرین لحظه ها خطر هست که آدم حسین رو تنها بگذاره. به هر حال تا قبل از شب عاشورا کسانی جدا شدن، ولی شب عاشورا اکثریت اقوال معتبر میگه که کسی جدا نشد دیگه، کسی نرم. الا ایان حضرت فرمود الا و انی قد اذنت لکم، من اذن دادم به شما هم که بری. فانطلقوا جمیعا فی حل، وقت عزت نفس ابا عبدالله رو ببینم، ابا عبداللهی که فردا قراره با این 30,000 لشکر روبرو بشه، 72 تا سربازم بیشتر نداره. حالا شب این رویارویی داره میگه چی؟ میگه همه تون دست جمعی برید. فانطلقوا جمیعا فی حل، همه تون رو حلال کردن، همه تون برید. یعنی من آدمی نیستم که به اتکای غیر خدا تو صحنه مبارزه حضور داشته باشم. به هیچ یک از شما نیاز ندارم. حتی به برادرش ابوالفضل العباس علیه السلام دیدید دیگه، وقتی که امان نامه آورد چمر، دیدید چه گفت ابو عبدالله، چه عزت نفسی که حالا انشالله یه جلسه بحث علو همت، بحث یک جلسه کامل ما خواهد بود، اونجا انشالله بیشتر اشاره میکنم که اون درس رو از مکتب ابو عبدالله بیاموزید. فرمود فانطلقوا جمیعا فی حل لیس علیکم حرج منی ولا ذمام، فرمود همه تون برید، هیچ قیدی، هیچ تنگنایی رو، هیچ تعهدی رو برگردن شما نمیگذارم که تو درواسی یا به خاطر اینکه بگید حالا بالاخره ما شرعاً مکلف بودیم در رکاب امام حسین باشیم و امثال اینا، نه 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 نه، حلالتون کردم، برید. هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا، این شبه شما رو پوشانده، همه جا تاریکه، کسی نمیبینه رفتن شما رو. یعنی نکنه دوچار رو درواسی بشی به خاطر اینکه حالا بقیه شما رو میبینن که من حسین رو در شب عاشورا دارید تنها میگذارید، تو رو درواسی بمونید، مأخوذ به حیا بشید. نه، این شبه که شما رو پوشانده، از همین تاریکی شب استفاده کنید، او رو مرکبه راهبار خودتون اختیار بکنید و همون شبانه جان خودتون رو به سلامت ببرید. خب بعد از این فرمایشات ابا عبدالله، حضرت ابوالفضل علیه السلام و بعد برادرای دیگه ابا عبدالله، پسران، برادرزادگان، فرزندان زینب کبرا سلام الله علیها، اینها به سخن آمدند، عرض کردن لمن افعل ذلک یا ابا عبدالله، این کارو بکنیم برای چی اصلا؟ چه توجیهی داریم؟ چجوری خودمون رو قانع کنیم که جان خودمون رو به سلامت برداریم ببریم و توی حسین رو تو صحنه کربلا تنها بگذاریم؟ لنبغی بعدک، ما از شب استفاده کنیم بریم که بعد از تو ما زنده بمانیم. لا اران الله ذلک ابدا، خدا هرگز چنین لحظه ای رو در برابر دیدگان ما و عرصه تماشای ما نگذاره که تو نباشی و ما باشیم. حسین تو میگی ما تو رو تنها بگذاریم؟ بی تو ای حسین بودن ما چه معنایی داره؟ بعد از این جمله ابوالفضل عباس و برادران ابا عبدالله و پسران اونها و برادرزادگان ابا عبدالله و فرزندان خواهر ابا عبدالله زینب کبرا، امام حسین روشونو کردن به بچه های مسلم ابن عقیل و برادرهای مسلم ابن عقیل، یعنی افرادی که از خاندان عقیل بودن. اون شب اونجا حضرت رو کردن به اونها فرمودن حسبکم من القتل به مسلم ابن عقیل فذهبوا انتم فقد اذنت لكم، فرمودن برای شما کافی بود که شهید گرانقدر و عظیم الرتبه مثل مسلم ابن عقیل رو در راه ولایت ما تقدیم کردید، دیگه کافی است برای شما، برید، من اذن دادم به شما، پذیرفتم از شما این جانبازی و خدمتگزاری و قربانی دادن رو، اذن دادم به شما که شماها برید. فرزندان عقیل برگشتن به عبادالله پاسخ دادن، عرض کردن سبحان الله، ما یقول الناس، پناه بر خدا، منزه خدا، چی میگن مردم بعد از اینکه ما تو رو تنها گذاشته باشیم؟ ما چه به مردم بگیم؟ ما نقول الناس، شاید این تعبیر هم درد شده باشه، یا اینکه مردم به ما چه خواهند گفت، یا ما به مردم چه توضیحی بدیم؟ نقول و انا ترکنا شیخنا و سیدنا و بنی عمومتنا خیر الاعمام و لم نرم معهم به سهم و لم نطعن معهم به رمح و لم ندرب معهم به سیف و لا ندری ما صنعو. ما به مردم بگیم که ما بزرگ خودمون رو، سرور خودمون رو، آقای خودمون رو، پسر عم خودمون رو، اون هم بهترین عموهای ما، پسر او رو رها کردیم، تنها گذاشتیم، یک تیر همراه او پرتاب نکردیم، یک ضربه همراه او به دشمن وارد نکردیم، یک شمشیر در رکاب او به دشمن فرود نیاوردیم، و ما دیگه خبر نداریم حسین چه شد، بلا ندریم ما صنعون. بریم یه همچه حرفایی به مردم بزنیم با تنها گذاشتن تو؟ لا والله، لا نفعل ذلك، به خدا سوگند محال ما چنین کاری رو بکنیم و تو رو تنها بگذاریم، ولکن نفتی که به انفسنا و اموالنا و اهلنا و نقاتل و معک حتی نرده موردوک. عرض کردن به خدا سوگن نمی کنیم این کار رو، تو رو تنها نمیگذاریم، ما جانمون رو، مالمون رو، خانواده و خاندانمون رو، همه رو در راه تو فدا میکنیم و قربان میکنیم و نقاتل و معک تا آخرین قطره خون و تا آخرین لحظه عمرمون در رکاب تو خواهیم جنگید، حتی نرده موردک، تا اینکه به همون جایی که تو وارد خواهی شد ما هم وارد بشیم، یعنی همه اون مصائبی که تو متحمل خواهی شد رو متحمل بشیم و نهایتاً به همون قتلگاهی که تو وارد میشی ما هم در همون جا شهید بشیم و به شهادت برسیم و به اون منزلهای بلند اخروی که تو وارد خواهی شد ما هم به اقتدای تو همراه تو وارد بشیم. فقبح الله العیش بعدک، اف بر اون زندگی که بعد از تو بخواد وجود داشته باشه، اف بر اون زندگی. خب بعد از فرزندان عقیل، مسلم ابن اوسجه، این یار وفادار ابا عبدالله، شروع کرد به صحبت. از کد انحنو نخلی عنگ، یا ابا عبدالله، ما تو رو تنها بگذاریم بریم؟ و به ما نعتذر الالله فی اداء حقک، ما چه عذر و بهانه ای، چه توجیهی پیش خدا خواهیم داشت در رابطه با ادای حقی که تو برگردن ما داری؟ لا والله، حتی اطعن فی صدورهم به رمحی و اضربهم به سیفی ما ثبت قائمتا فی یدی ولو لم یکن معی سلاح اقاتلهم به لقذفتهم بالحجاره. عرض کرد یا ابا عبدالله، به خدا سوگند نمی کنم چنین کاری رو که تو رو تنها بگذارم، میمونم در رکاب تو تا این نیزه خودم رو در سینه های دشمن تو فرو کنم، این شمشیر خودم رو بر پیکر دشمنان تو فرود بیارم تا اون لحظه ای که سلاح و اسلحه‌ای در دستم باشه، و اگر کار به جایی برسه که دیگه سلاح‌های من از دستم خارج بشه، اسلحه‌ای نداشته باشم به جنگم، به خدا سوگند سنگ‌ها رو اسلحه انتخاب می‌کنم و با پرتاب سنگ به سمت دشمنان تو با دشمنان تو خواهم جنگی. بالله لا نخلیک حتی یعلم الله انا قد حفظنا غیبت رسول الله فیک. به خدا سوگند تو رو تنها نمیگذاریم ما تا اینکه خدا ببیند که ما حق پیامبر رو در غیبت او در رابطه با تو حفظ و مراعات کردیم. اما والله لو علمت انی اقتل ثم احیی ثم احرق ثم احیی ثم اذری یفعل ذالک بی سبعین مره ما فارغت که حتی الغا حما میدونک. حسین جانم به خدا سوگند اگر یقین داشتم که من در راه تو به شهادت میرسم، کشته میشم، بعد دوباره زندم میکنم، بعد اون پیکر زنده من رو در آتش میسوزانن، خاکسترم میکنن، بعد خاکسترم رو به باد میدن و این کار رو 70 بار با من تکرار میکنند، با وجود این ما فارغت که حتی الغا حما میدونک، به خدا سوگند اگر دشمن میتونست چنین بلایی هم سر من بیاره، باز هم من تو رو ترک نمی کردم و حمایتم رو از تو دریغ نمی کردم. فکیف لا افعل ذلک و انما هی قتلتون واحده ثم هی الکرامت التی لن قضاء لها ابدا. اون وقت حسین تو چگونه تصور میکنی که من حاضرم دست از تو بردارم و تو رو تنها بذارم در حالی که حالا بیش از یک بار کشته شدن چیزی در راه تو وجود نداره و بعد از اون یک بار شهادت در رکاب تو کرامت جاودانه الهی در انتظار من خواهد بود. با وجود چنین فرصت مغتنمی چگونه من دست از تو بشویم؟ بعد از مسلم ابن عقیل زهیر ابن غین شروع کرد به صحبت. زهیر ابن غین میدونی از چهره‌های بسیار عبرت آموز کربلاست. میدونید زهیر اونجوری که روایت شده عثمانی مذهب بود. این تحولات عجیب رو ببینید تو داستان کربلا که جلسه اول که مقدمه بحث رو میگفتم یه اشاره هایی کردم، اصلا خیلی عجیبه. برای همه درس آموز مگه، یعنی برای کسی که عثمانی مذهبه، یعنی با علی جنگیده، با حسن ابن علی جنگیده، به عنوان خونخواهی عثمان خلیفه سوم. ببینید عاشورا مکتبیه که حتی دست رد تو سینه این نمیزنه. او رو میاره چجوری متحولش میکنه، تبدیلش میکنه به کسی که حالا امام عصر ارباح و نافده جلوش وایسه بگه به ابی انتم و امی، به ابی انتم و امی، پناه میبریم به خدا. به هر حال زهیر ابن غین شروع کرد به صحبت. عرض کرد بالله لو وددت تو انی قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتی اقتل هاکذا الف مره و ان الله یدفع بذلک القتل عن نفسک و عن انفس هؤلاء الفتیان من اهل بیتک. عرض کرد به خدا سوگند آرزو دارم که من در راه تو شهید بشم، بعد پیکر بی جان من دوباره زنده بشه، باز در راه تو شهید بشم و این کار تکرار بشه تا 1000 بار در راه تو کشته بشم و در پناه این کشته شدنهای 1000 باره من خدا کشته شدن تو رو، کشته شدن این نوجوانهای همچون گل فرزندان تو و اهل بیت تو رو به تأخیر بندازه، شما رو حفظ کنه. من آرزو دارم 1000 بار کشته می شدم. حسین اون وقت انتظار داری به خاطر یک بار کشته شدن من تو رو تنها بگذارم، اهل بیت تو رو تنها بگذارم، علی اکبر تو رو، قاسم ابن الحسن تو رو، عبدالله ابن الحسن تو رو، شما ها رو تنها بذارم. بعد از این امام حسین علیه السلام به محمد ابن بشر حضرمی، این یکی از یاران ابا عبدالله که پسرش قبل از واقعه کربلا اسیر شده بود و به دلیل علاقه مندی که این محمد ابن بشر به پسرش داشت گفته بود من دلم میخواد دیگه زنده نمونم که این عزیز دل من به اسارت رفت. امام حسین آره ببین شب عاشورا با او چه میکنن، بهش فرمودن رحمک الله انت فی حل من بیعتی ف فعمل فی فکاک ابنه. حضرت فرمودن خدا تو رو رحمت کنه ای محمد ابن بشر، برو من تو رو حلال کردم، بیعتم رو از گردن تو برداشتم، بیا برو دنبال آزادی فرزند پسر عزیزی که گفتی به خاطر این که او اسیره تو دیگه نمیخوای زنده بمونی. حتی حضرت فرمودن بیا یه مقدار امکاناتی هم که دارم، پولی یا نمیدونم چیزای ارزشمندی، بیا اینا رو هم بگیر ببر با خودت، اینا رو هم هزینه آزادی پسرت. محمد ابن بشر برگشت به ابا عبدالله عرض کرد، عرض کرد اکلت نسبا حیان انفارقتو، یا ابا عبدالله حیوانهای درنده بیابانها من رو زنده زنده بخورند و تکه تکه بکنند اگر تو رو تنها بگذارم و از تو جدا بشم. پسر من چیه؟ پسرم و خودم و همه زندگی و هستی من فدای تو یا ابا عبدالله. بقیه اصحاب به یک صدا عرض کردن الحمدلله الذی شرفنا بالقتل معک ولو کانت الدنیا باقیه و کننا فیها مخلدین لآثرنا النهوض معک علی الاقامه فیها. عرض کردن حمد اون خدایی که این شرافت رو به ما نصیب کرده که در رکاب تو و همراه تو یا ابا عبدالله به شهادت برسیم. اگر عمر دنیا عمر جاودان بود، عمر کوتاه زود گذری نبود و ما هم در دنیای جاودان عمر جاودان داشتیم و مخلد بودیم، باز هم کشته شدن در راه تو و ایستادگی در مبارزه همراه تو و ترک نکردن تو رو انتخاب می کردیم و ثابت قدم میموندیم در کنار تو. چطور ممکنه حسین ما تو رو درک کنیم؟ خب این صحنه عشق‌بازی شب عاشورای ابا عبدالله حسین علیه السلام و اصحابش، یعنی زیباترین این که ابا عبدالله فرمود که من هیچ اصحابی رو با وفاتر از شماها نیافتم، اینا مصداق بارزش. ببینید یه وقت ما میشینیم واقعی عاشورا رو برای هم دیگه تعریف میکنیم، ترسیم میکنیم، یاد میکنیم، یه وقت شب عاشوراست، صدای طبل‌های جنگی دشمن دلهای بچه های اهل بیت رو لرزونده، اون سپاه عظیم تیغ‌ها رو تیز کردن منتظرن. ببینید تو صحنه واقعیت بلا بیرون گود به هر حال آدم بیسته و ادعا بکنه کار ساده ایه. خدا میدونه اگر آدم روز عاشورا بود چه میکرد. یه بند خدایی از حالا اهل علمم بود، این خودش نقل کرده که میگه من یه وقتی به ذهنم خطور کرد که حالا اصحاب ابا عبدالله حالا خیلی هم برجستگی ندارن، اگه خودم هم روز عاشورا بودم منم این اصحاب ابا عبدالله جانم رو سپر ابا عبدالله علیه السلام میکردم. میگو این گمان و این پندار تو ذهن من قوت گرفت و تقریبا شد یقینی خودم. میگو یه شب در عالم رؤیا دیدم صحرای کربلا و روز عاشورا، سپاه دشمن مسلح، این برم ابا عبدالله و یاران و اصحاب. خب شما یکی از جلوه های زیبای در واقع وفاداری رو روز عاشورا دیدید دیگه. عمرو بن قرزه انصاری از اصحاب ابا عبدالله که وقتی که امام حسین علیه السلام نماز ظهر رو خواستن بخونن، این اومد شد سپر ابا عبدالله. بعد اون وایساده بود جلوی امام حسین علیه السلام، تیر که میومد به سمت از ابا عبدالله یه خودش رو سپر میکرد، تیر از این بر میومد دستش رو اینجوری میکرد، تیر از اون بر میومد سینه‌ش رو اینجوری میکرد. اینقدر این تیر خورده بود که دیگه مثل جوجه یه تیغی شده بود، بدنش پر از تیر بود. امام حسین علیه السلام سلام نماز رو که دادن این یار با وفای ابا عبدالله حسین علیه السلام دیگه از رمق رفت. فقط یه جمله تونست به حضرت عرض کنه، از گفت ابا فیتو یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله، آیا من با وفا بودم؟ وفا کردم به اون پیمان دوستی و محبتی که با تو داشتم و جان به جان آفرین تسلیم. خب اینجوری بود وفای اصحاب ابا عبدالله. وقت این بنده خدای پندارگرا گفت دیدم روز عاشوراست، ابا عبدالله ایستاده، منم جلوی امام حسین وایستادم کس بشم سپر امام حسین. خب ادعا کرده بود دیگه که اگه منم بودم میکرد. میگفت اولین تیر اومد به سمت امام حسین، اومد تا اومد نزدیک من شد، من جا خالی دادم، تیر خورد به امام حسین. تیر دوم اومد، جا خالی دادم، باز خورد به امام حسین. میگفت همینجوری تیرا بود که به پیکر ابا عبدالله میخورد، دیگه از وحشت از خواب پرید. وقت فهمیدم که ادعا کردن چه ساده است، ولی تو صحنه واقعیت ایستادگی کردن چه دشوار. حالا داستان اینه، این عشق بازی ها، این وفا، ابراز وفاها، اینا تو صحنه واقعیت مهمه. و اصحاب عبدالله تو اون واقعیت تلخ و تنگ شب و روز عاشورا اینجوری دارن سخن میگن و رفتار میکنن. یا جلوه دیگر بسیار پرشکوه وفا در صحنه عاشورا، داستان ابوالفضل العباس علیه السلامه. ابوالفضل اون سردار رشیدی که امام حسین علیه السلام اجازه میدان رفتن بهش نداده، تا آخرین ساعت دیگه قلب عباس ابن علی از غصه داره میتره، داره منفجر میشه. یه انسان پرشهامتی مثل عباس که نام او رعش بر اندام دشمن مینداخت، امام حسین اجازه میدان رفتن بشه. آخرم میدونید دیگه چجوری حضرت اجازه داد بشه؟ حضرت فرمود بچه ها تشنن، شما این مشک رو بگیر و برای بچه ها آب بیار. یعنی منصب سقایت رو به ابوالفضل العباس علیه السلام عطا فرمود. ابو عبدالله بازم اجازه نداد بره به جنگ حضرت. خدا میدونه اون نیروی خدایی ابوالفضل العباس اگر تو صحنه عاشورا ظهور میکرد شاید ورق برمیگشت اصلا، و امام حسین نمیخواست این اتفاق بیفته، چون اون حلم و حزمی که ولی اعظم خدا امام معصوم داره دیگران ندارن. این امام حسینه که اون قدرت همه ملک و ملکوت عالم تو وجودشه، اما چنان تسلیم محض مشیت اللهه که ذره ای از اون قدرت برای به هم زدن صحنه عاشورا استفاده نمی کنه. کافی بود امام حسین یک چین به ابروهاش بندازه، همه دشمن خشک بشن و جان بدن، از اون نیروی ولایتیش استفاده بکنه. ولی امام حسین اون سلطه کامل رو بر این نیرو داره که به کار نبره. جز امام معصوم با اون سعه وجودی خاص که فقط منحصره به خودشه، در مورد دیگران این تضمین وجود نداره. لذا شاید امام حسین علیه السلام نگران این بود که اگر ابوالفضل العباس به صحنه بره به عنوان جنگ و شرایط رو توی شرایط در واقع غیر عادی احساس کنه، از همون نیروی ولایتی که تو وجودش هست استفاده کنه و اصلا کل برق رو برگردانه، و امام حسین نمیخواست این اتفاق بیفته. امام حسین آمده بود که قربانی معشوق خودش بشه، نیامده بود زنده از کربلا برگرده. شاید این باشه، اینم تازه با ذهن ناقص ماست که حدس میزنیم، و الا خدا میدونه چی بوده علت این که حضرت اجازه نمیداد به ابوالفضل العباس علیه السلام که میدان بره. به هر حال وقتی که حضرت آمدن مشک رو گرفتند و با اون حمله شیراسای خودشون به دشمن، صف دشمن رو شکافتن و خودشون رو به شریعه فرات رسوندن، خب دیگه همه واقعه رو بارها و بارها شنیدید دیگه. حضرت وارد آب شد، مشک رو پر از آب کرد. خب وقتی که مشک رو حضرت پر از آب کرد، دستای حضرت هم توی آب رفت دیگه. مشک که پر شد، در مشک رو بست، یه مشتی از آب برداشت، نگاه کرد تو این آب، خدا میدونه تو این آب جمال معشوق خودش رو دید، ابا عبدالله رو دید، لبهای خشکیده ابا عبدالله حسین علیه السلام رو دید تو این آب. و ذکر عطش الحسین، یاد کرد عطش ابا عبدالله حسین علیه السلام، بعد آب رو به روی آب ریخت و گفت عباس تو آب بنوشی در حالی که مولای تو ابا عبدالله لبهاش خشکیده، اصحابش، اهل بیتش، بچه های کوچکش، اینها در خیمه ها تشنه در انتظار جرعه ای از آب هست. به هر حال وفای عجیب ابوالفضل العباس علیه السلام تو اون صحنه بسیار درس آموزه. به خودش نهیب زد، یا نفس من بعد الحسین هونی هاذا حسین شارب المنون. خودش هی زد، ای نفس، ای عباس، تو میخوای بعد از حسین زنده باشی؟ تو میخوای آب بنوشی که از پادر نیای؟ در حالی که این حسین است که داره در قتلگاه جرعه جرعه باده مرگ و شهادت در راه خدا رو سر میکشه. گفت یادم ز وفای اشک اون ناس هاید، از دیده تر سوده الماس هاید، آید به جهان اگر حسین دیگری، هیهات برادری چو عباس. به هر حال جلوه های پرشکوه وفا رو شما تو صحنه عاشورا میبینید. بسیاری از اصحاب امکان ترک کردن امام حسین رو داشتن، تا همون روز عاشورا میتونستن حضرت رو رها کنند. برای بسیاریشون امان نامه آمد، چون بعضی از اینا فامیلاشون تو لشکر عمر سعد بودن، با اونها امان نامه فرستادن و به راحتی میتونستن اینا جدا بشن از امام حسین تا همون ثانیه‌های قبل از کشته شدنشون به حضرت رو تنها بگذارن. در حالی که نه، شما دیدید این اصحاب اصلا تقدم جستن. شب عاشورا اصلا بحث پیش آمد که فردا کی اول بره به میدون. اهل بیت میگفتن ما فرزندان و بستگان حسینیم، حق اولا اینه که ما اول بریم به میدون. اصحاب گفتن نه، تا ما هستیم میگه اجازه میدیم شما برید به میدون. اصلا یه مساف و رویارویی اینجوری پیش آمد شب عاشورا که کدوممون اول بریم میدون. و بالاخره کریمانه امام حسین علیه السلام اولویت رو به اصحاب داد، به اجازه داد که فردا اول اصحاب برن بعد اهل بیت برن، که اصحاب تا زنده بودن کسی از اهل بیت رو اجازه ندادن اصحاب که برن به میدون. بعد از اینکه همه اصحاب به شهادت رسیدن اهل بیت رفتن، که اولینشون هم علی اکبر امام حسین علیه السلام. نکته جالب اینه که شما در بین یاران ابا عبدالله نمیبینید. این نکته رو خواهش میکنم خوب تأمل کنید. ببینید یک دونه از یاران ابا عبدالله نبودن که بیان با امام حسین بشینن صحبت کنن و پیشنهاد سازش، مدارا، کوتا آمدن، از راه مذاکره مسئله رو حل کردن، ها؟ از یه حرفا بدن به امام حسین. میشد این کار رو هم کرد که کمان که دیدید ابن عباس این کار رو کرد دیگه. ابن عباس پسر عموی امام حسینه، شاگرد تفسیر قرآن امیرالمؤمنینه. تردیدی هم در ولایت ابا عبدالله نداره. اما دیدید کوتاه آمد، یعنی اونجایی که عقل و عشق رویا روی هم قرار میگیرن، گاهی اوقات عقل میاد که انسان رو از اقتدای عشق و سلطان عشق باز بداره. خب اومد همین در واقع مصلحت اندیشی های عقلایی خودش رو مطرح کرد. ابن عباس گفت تو که میدونی این مردم کوفه همونایی هن که با بابای تو علی چه کردن؟ اینا آدم های باوفایی نیستن. حسین تو داری میری؟ نرو، اینا تو رو دو دستی تحویل دشمن میدن. بعدم حالا میخوای بری؟ آخه زن و بچه تو چرا میخوای ببری؟ این راه راهی نیست که راه آسایش باشه. ببینید در واقع از راه عقل، استدلالات عقلی، مصلحت اندیشی ها، خیر اندیشی های در واقع مصلحت اندیشانه یا عقلایی آمده چیه؟ اومده امام حسین رو از راه عشق باز بداره. پناه میبریم به خدا که گاهی اوقات آدم اینجوری میشه ها. یعنی رفقای صمیمی آدم میان میگن فلانی آخه عقلتو به کار منداز، منطقو به کار منداز، به مصلحت نیست، عقلایی نیست، آخه چه کاری تو داری میکنی؟ همه رو داری با خودت دشمن میکنی؟ آخه یه جوری رفتار بکن اقلا یکی رو با خودت داشته باش. این چه جور آخه دیدید دیگه میان سراغ آدم از این حرفا به آدم میزنن. یک دونه از اصحاب ابا عبدالله نیومد از این حرفا رو بزنه با امام حسین. هیچ کدوم نیومدن تو لباس خیرخواهی پیشنهاد سازش و کنار اومدن با دشمن و کوتاه اومدن و نمیدونم به تأخیر انداختن درگیری و مذاکره رو انتخاب کردن و امثال اینها رو به امام حسین علیه السلام دادن. به هر صورت یکی از جلوه های بسیار بارز و شاخص درس آموز اخلاقی تو جمال اخلاقی عاشورا تو مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام درس وفاداری است. امیدواریم خدای متعال به همه ما عنایت بفرماید، به برکت ابا عبدالله و اهل بیت و اصحاب کرامش، که روح وفا، روح وفا در کالبد همه ما دمیده بشه و ما هم یاران با وفایی برای مولای خودمون امام عصر ارواحنا فدا باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.